سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به روایت منقوله در تاریخ قم بود برای استثناء سادات عظام از بعض مراتب امر معروف و نهی از منکر که نباید نسبت به اونها اعمال شود، موارد خشن. گفتیم این روایت از جهات مختلف دارای مناقشه است که باید بررسی بشود. جهت اولا این بود که حجتی بر صدور این روایت نداریم و این عدم حجت تارتن از جهت سند این روایت که بحث شد و تارتن از جهت مضمونه که مضمون این روایت مضمونی است که مانع از حجیتش می شود. برای این که چرا این مضمون مانع از حجیت می شود وجوهی است که سه وجه رو تا به حال گفتیم. یکی این که مخالفت با سنت قطعیه داره، دو این که این مضمون الخلاف است، سه این که مخالف با اجماع یا شهرت هست پس مورد اعراض اصحاب هست که اینها رو بحث کردیم. و اما وجه دیگر که وجه چهارم میشه، وجه چهارم این هستش که این مفاد یه مفادی است که لوکان لبان و چون لم یبن معلوم میشه این مفاد مجهول در شریعت نیست. پس در حقیقت به برکت این قاعده یا اطمینان به عدم این مضمون داریم یا قطع به عدم این مضمون داریم. و در جایی که ما اطمینان به عدم یه مضمونی داشته باشیم یا قطع به عدم داشته باشیم، اونجا اون اماره حجت نیست، اماره برای طریق به واقع است. اگه میدونیم همچین واقعی وجود نداره اطمینانن و قطعا، اونجا دیگه اون اماره حجت نخواهد. توضیح مسئله این است که گفته می شود که اگر این چنین بود از صدر اسلام که سادات عظام و ذریه رسول الله علویون یا حتی مطلق سادات، حالا تو این روایت به خصوص علویون هست، حق سادات علویه را بشناسی، اینجور که ها را ترجمه کرده، اصلش به دست ما نرسه، این ترجمه اینجوری. اگر این چنین بود که مطلق سادات عظام باید در مقام امر معروف و نهی از منکر مراعات حالشون بشه، به جوری که اگر کلام لین و امثال اینا مؤثر بود، اما اگه بالاتر از اینا شد، خشن شد، اینجا ولو احتمال تأثیر هم میدیم یا حتی قطع به تأثیر داریم، حق نداریم اینا رو انجام بدیم و اعمال کنیم برای اینا. اگر این در اسلام بود و این و از اون طرف سادات و عظام فراوان بودن در بین مردم، این حتما لبان و زهر که بله این اطلاقات عدل امر معروف، اطلاقات عدل نهی از معروف، نهی از منکر، این به خدمت شما عرض بود که تخصیص خورده، این برای اونها نیست. اگر همچی چیزی بود لبان و زهر با توجه به این که کثرت ابتلاء به او و اهتمام قهرن متشرعه بر این که نسبت به سادات عظام اگه همچه حرفی باشه مراعات کنن به دیگران بگن گفته بشود. بنابراین همین که این لم یبن، فلذا هیچ کس فتوا هم ما ندیدیم، خب همین جوری هم برخوردیم به یه جای ولو در کلامی این مطلب ذکر نشده، بنابراین معلوم میشه این مضمون مضمون مجهول شرع نیست، اطمینانن یا قطعا نیست. وقتی که اینطور شد پس این روایت ولو این که از نظر سند بگیم اشکالی نداره و غض کنیم باز از اون وجوه سابقه، این خودش وجه میشه برای این که بگیم که حجت نیست.
شرایط جد اون زمان که اکثر سادات رو میکشتن خیلی اصلا تراکنده بودن،
اونا که ظالم ها میگونه متشرعه که نمی کشتن که همون ظالم ها اتفاقا برعکس این همین فرمایش ما برعکس مدعای شما دلالت میکنه. یعنی چون ظالم ها میدن اینا مکانت اجتماعی دارن میترسیدن از اینکه مردم دورشون رو بگیرن اونها انقلاب کنن برخلاف اونها قیام بکنن اینا رو میکشتن که اونها رو مرعوب کنن و جلوی این رو بگیرن. این نشانه بر این است همین که سادات رو اینطور آزادی دادن و اینا متفرق شدن. این ایران که این همه سادات اعظم در گوشه کنارش وجود داره و از ترس همونا بوده دیگه. اینا میمدن یه جایی که دور باشن از دسترس اونا دور باشن، یا مأمن بوده قم و اطراف قم مأمن بوده در روایات هم هست اینجا علاقه مند بودن به آل رسول صلی الله علیه وسلم علاقه مند. اگرچه اینجا مدرسه سنی ها هم در یه زمانی بوده همین خیابان آذر میدان کهنه برید دوتا گلدسته میبینید که وجود داره، میگن این گلدسته ها بقایای یک مدرسه سنیه ای بوده که در اینجا وجود داشت. خب ولی بالاخره مردم این شهر، حالا شاید مدرسه سنی اومدن اینجا ساختن اونا که اینجا رو فرهنگ اینجا رو عوض بکنن و موفق نشد، احتمال اینجا هم وجود داره که این مدرسه ساختن یه سنی هم آوردن اینجا و اینا که اینجا رو عوض کنن اوضاعش رو، موفق نشدن این کارو بکنن. ولی مردم قم معروفه که از سابق الایام این مردم قم این چنین بودن و این وفاداری رو ما هم در مردم قم دیدیم خودمون وقتی که ما بچه بودیم سال 42 که مرحوم امام رضوان الله علیه رو گرفتن زندان بردن. من صبح زود اومده بودم نانوایی نون بگیرم یه اون ساعت مثلا 7-8، چه جمعیتی مرد و زن، منزل اون باجک بود، اومده بودم نزدیک های چهارراه بازار نون بگیرم، چه جمعیتی از پایین شهر قم راه افتاده بودن با اینکه اون وقت امام مرجع تقلید اونجوری نبودن، یا مرد یا خمینی، به این شعارشون هم بود که یا مرد یا خمینی، اینجور هجوم آوردن به این خصیصه در قمیون از زمان اهل بیت علیهم السلام که مدافع دین بودن و علاقه مند بودن این وجود داشت. حالا انشاءالله حالا هم باشه و ادامه داشته باشه. و اما این وجه 4، این وجه آیا تمام هست یا تمام نیست؟ یعنی این قالی لوکان لبانه شرایطی داره، لوکان لبانه ولم یوبن فلم یکان، این شرایطی داره. یکی از شرایطش این است که باید گفته شد، یعنی یک امری باشه که خیلی مورد نیازه به جوری که تدریجیت احکام موجب تأخر بیانش نشده باشه. خب اگر جوری باشه که خود شارع تأخر بیان کرده، مثلا در اون ازمنه حالا این حکم بوده که صلاح نبوده گفتنش، بلکه اینکه مثلا اون اوائل اگه گفته میشد تر از من بعد گفته میشد، ممکنه اولیاء اسلام متهم می شدن به این که اینا ابکشای خودشون بالا اینا رو میخوان چیکار بکن. این همون ترسی که حالا قرآن حکایت میکنه از اون پیامبر اکرم برای اعلام خلافت امیر المؤمنین سلام الله علیه که خدای متعال قوت قلب ده که ما تو رو حفظ قایم کرد، اون آیه شریفه چیه؟ من آیه رو والله یعصم کرد من الناس یا ان الناس کدوم شد من الناس، این به خدمت شما عرض شد که والله یعصم که من الناس، یعنی این دغدغه وجود داشته که حالا ما بیایم بگیم دامادمونه و پسر عمونه و بگیم این خلیفه ماست، بگن که بله اینا به عشیره و اینا، چون هنوز وقتی که ایمان اونجور قوی نشده است و هنوز این معرفت پیدا نشده است که پیامبر دنبال این امور نیست و هر چه خدا میخواهد میفرماید و هر چه مصلحت داره انجام میده دنبال این حرفا نیست، خب این سوژه‌ای بوده که ازش ممکنه سوء استفاده بشه. بنابراین این گذاشته شده حالا در احصار اخیره حضرت عسکری سلام الله علیه بعد از 202 قرن و اندی که از اسلام گذشته، بنابراین ممکنه این حکم مجعول بوده ولی مودعه اند اولیاء اسلام بوده که تا اون زمان و قبلا همون مطلقات بوده، مثل بقیه تخصیصات یا تقییداتی که ما میبینیم کتاب خدا تقیید میشه با اون چی که حضرت رضا علیه السلام میفرماید، حدود 200 سال طول میکشه تا مقیدش بیاد. اون جایی ما میتونیم بگیم لوکان اللبان که این احتمالات درش وجود نداشته باشه مثلا اگر واقعا یه نماز دیگری غیر از نماز پنج گانه، یه نماز دیگری در چاشت لازم بود که خونده بشه، مثلا ساعت ده همید نمازی غیر از نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، چاشت هم یه نمازی واجب بود و این هیچ چیزی هم نداره که حالا مانعی نداره، مانعی تصور نمیشه برای که اینم گفته بشه با فرقش با صبح و ظهر و اینا چی؟ اینجاست که میگیم لوکانه لبان، اگه بود واقعا باید لبان و زهر، اینجا جای تطبیق این قاعده هستش. اما جایی که نه وجوهی برای عدم اعلام او وجود داره مثل ما نحنفی، در اینجا اینجوری نیست که لوکانه واقعا لبانه، بله لوکانه به معنی این است که لو بلغهو و قالهو لبانه، درست، اما این قاعده که این نیست، اون است که لوکانه اگه وجود داشته باشه این مجهول باشه این لبانه. بنابراین خب دیگه زمان غیبت دیگه، حالا تو یه کتابی آمده، ببینید وقتی احکام، نه همین، نه لبانه اینجوری نیست، تو یه کتابی حالا ببینید احکامی که بیان میشود این است که به تدریج ممکنه مثلا فرض همین سجده سهو واجب است واجب نیست در فلان جا، ممکنه 50 سال طول کشه تا مردم بفهمن، 100 سال طول بکشه تا مردم بفهمن. الان طریقه اینجوری نیست، اون امروز رسانه ها هست یک چیزی خب اعلام میشه در رسانه ها همه میفهمن. حالا به این راوی که اومده سوال کرده میگه حالا تا این بره به یکی دیگه بگه، اون به یکی دیگه بگه، تا کم کم از اینجا به اونجا منتقل بشه، این احکام به این زودی که منتشر نمیشده. این هم همینجوره تو تاریخ قوم اومده، حالا این تا این به خدمت دیگران بفهمن کذا بشه و طول میکشه دیگه. حالا به اشاعت الان اگه شما قائل به این مسلک بشید و فتوا بدید و عدلش تمام بشه، کم کم ممکنه رایج بشه، کم کم ممکنه رایج بشه. نه چرا؟ چون ممکن، چون اشکال سندی داشته دیگه، ممکنه بچش این باشه. نه جواب بله، مودت فی القربا اگر مال اون 12 نفر باشه مشکلی نداره، چون اونا معصومن. اما اگه بگه هر بچه‌ای منو باید دوست داشته باشه، هر بچه‌ای منو باید دوست داشته، این فلسفه در همین روایات سعادت هم اگه نگاه کنید در این خیلی مطالبی ازش استفاده میشه، مراجعه می‌کنم هم در بهار هست هم جای دیگر. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، یا حضرت رضا سلام الله علیه، به یکی از برادرانشون که یه کارای میکرد به حسب اون نفر فرمودن که تو رو مغرور کرده اون مطلبی که اون روایتی که نه اون نه اجازه بده، اون مطلبی که نقل شده است که فرمودن از هرچه از بطن صدیقه طاهر سلام الله علیه باشه اینا بر آتش جهنم حرامه. صبر کنید گفت این طور مغرور کرده، این اونجا که از بطن ایشون باشه مقصود همون بطن مستقیم مباشره، یعنی حسن و حسین و ام کلثوم در بعضی حضرت زینب، نه اینکه هر کسی از بطن ولو نبه ها و نتیجه ها و تا آخر. ولی این طور مغرور کرده مقصود اونجا اینه، اگر ذی القربا هم مقصود همین باشه، یعنی اون 12 نفر به اضافه صدیقه طاهر سلام الله علیه، مشکلی نداره، بعدم مبدته. اما اینکه اینجا بیاد بگه که آقا گناه داره انجام میده، شرب خم داره میکنه، هر کاری که داره میکنه، هر فضیحتی انجام میده، شما فقط لگن، اگه دیگه دیدی اون اثر نکرد دیگه مراتب بالاتر رو نباید انجام بدی. نسبت این احترام درسته، احترام غیر اینه. حالا همون هم رو عرض میکنم، همون هم در چه زمانی گفته شده؟ ولی اعثار متأخره لاله باشه به پیامبر فرموده،
حکومت که فرمودی در واسه مورد اینجا معلومه باشه، در همین 90 حکومتی که سابقه در رابطه با ولو با ظاهر خشنی باشه
بله حالا اونم هست، این خودش اونم مودت هم درسته، چون بر رسته خود اونو از جهنم نجات بده، از این کار بد نجات بده. لبانه که این در جز احکام شریعت، این مسلم معلوم میشه. این در کجا هست که لبانه که این از احکام شد؟ نمیگه اگه بود باید میگفتن دیگه، حالا نگفتن بلی چون معلوم شد نیست. خب حالا اشکال داریم میکنیم، میگیم نه اینجا تا جای تطبیق این قاعده نیست که از این راه بفهمیم. جای بخواد هم بچه که بیان کردیم که اینجا ملازمه بین جهل و مبان شدن و آشکار شدن اینجا نیستش. چرا؟ برای که یه موانعی ممکنه جهل شده، یه موانعی در انتشارش بوده است. اون وقتیست که نه مانعی در انتشارش نیست و قهرن باید منتشر میشد، اگه منتشر شد به ما میرسیم. اما اگه یه حکمی، یه موانعی ممکنه از بیانش و انتشارش باشه که به افراد مختلف گفته بشه، اینجا اینجوری نیست که لوکان لبانه و چون لم یبن پس لم یکن، نه بوده، اما یه چون بوده ایست که همراه یه موانعی بوده برای انتشارش، برای اینجا اونجا گفتنش، من منجر شده به اینکه لم یبن، لم یبن. پس بنابراین لوکان لبانه جاییست که اگر می بود مانعی از انتشارش و گفتنش و تبلیغش نباشه، اونجاست که لوکان لبانه. اما اگه مانعی از تبلیغش و انتشارش وجود داشته، اینجا ملازمه نداره با اینکه باید آشکار بشه و ظاهر بشه. بله؟
احتمال وجود،
بله، چون بعد قاعده لوکان لبانه که یک قاعده تعبدیه نیست، باید برای ما علم بیاره یا اطمینان بیاره که حجیتش به خاطر اطمینان و علمه. چاره نفرمده لوکان لبانه، یک قاعده تعبدیه که نفرمده. این و در این روزه که ما احتمال وجود مانع میدیم عقلا، این مانع میشه که از این که علم یا اطمینان پیدا بکنیم.
حکمت تدریجیت
چرا؟ ببینید چون وقتی ببینید وقتی مبتلا بشه این که حضرت عسکری علیه السلام حالا به یک نفری فرمودن، به احمد ابن اسحاق فرمودن، اونم در یک کتاب نوشته شده، بعدمش ممکنه ده اشکال در سندش داشته باشن، چه این باعث شده که هنوز منتشر نشده اینجور؟ ممکن بابا میگیم تا اون زمانش به اون داریم میگیم، همشو که به هم بحث نمی کنیم، تا اون زمانش رو داریم میگیم. آخه این حرف اینه، میگه اگه بود این 200 سال، این 200 اندی سال باید روشن میشد، درست؟ که این جزء احکام اسلامه. خب نشده پس معلوم شد. خب جواب این است که بله نشده به خاطر اون جهت، این از انتشارش ممکنه مانعی وجود داشته، انتشار اون مانعی وجود داشته، امثال این موانعی گفته شد. و بعد حضرت عسکری علیه السلام اگه فرموده باشن، خب حالا این به طور عادی دیگه فرمودن، یه نفری فرمودن، این تا بیاد به خدمت شما کم کم، اونم یه کتابی که در قم نوشته شده، اونم کتاب تاریخ قم بوده، نه یه کتاب حدیث بوده که حتما فقها بهش مراجعه کردن. چه میدونه اصلا در کتاب تاریخ قم یه حدیث اینجوری ذکر کرده، یه داستان اینجوری ذکر. علل این که انتشار پیدا کنه، این متوفر نبوده در اینجا.
آیا علمه بر وظیفه ابلاغ شرعی که داشتن جوری عمل میکردن که بدون میدونن
بله بله همینجور بوده، اتفاق احکام خیلیش همینجوره دیگه. حالا این یه متدیست در شر که چرا اونا که به دستون رسید اونام که نرسید، خب برایت جاری میکنم، یعنی به اصول عملیه مراجعه میکنم دیگه، درست؟ اینجوریه دیگه. خیلی از این مخصصاتی عرض کردم، مخصصات کتاب، مخصصات فرمایشات ائمه قبل، در ائمه متأخر آمده، 200 سال فاصله شده. حالا بعد که اونا به یه نفر فرمودن تا این منتشر بشه خیلیا به دستشون نمیرسه، بقیه چیکار میکنن؟ خب همین وظایف دیگه، وظایف ظاهرشون عمل میکنن. وقتی رسید خیلی خب، هر کی میش رسید، نرسید نرسید. مثل امروز همین فتاوا، یه فردی کسی فتوا به وجوب میده، یکی فتوا به عدم وجوب میده، یه عمل میکنه یه عمل نمیکنه. این تا حضرت ان شاء الله ظهور بکنن، فعلا این دوران است که به این شکل خواسته خدای متعال احکام الهی به این شکل باشه. نگفتیم بله اونجا نه. اونم میاد اونجا، اینه جای گفتن داره اونجا.
در بحث سیره فهمید که اگر سیره این برچیزی تحقیق بدا کرد و اگر شارع خود خلاف اون سیره رو بگه با یکی دوتا روایت یکی دوتا بیان نمیشه.
حالا ببینیم اونجا انشاءالله در افائق اونجا بیان بکنیم که اونجا محل کلامه، محل تفصیل. و اما راه بعدی که این چهارم بود که عرض کردیم، راه پنجم. راه پنجم این است که این مضمون مخالف با سنت قطعیه است، باز به بیان آخر غیر اون بیانی که اول داشتیم. اون این بود که خود مفاد که میخواد یک تفرقه قائل بشود، این با آموزه‌های دین سازگار نیست. ما بینیم در حدود، در قصاص، در تعزیرات، در باب قضا و و و و, و میبینیم شارع فرق نگذاشته. و این که فرمود لا فضل ل عجمی علوی علی عجمی ولا لقریشی علی غیره و و و و من که دیروز گفتم این با این مضمون سازگار نبود، اون خلاف سنت قطعی. این است که نه، فرض کنیم با اونا مخالف نباشه، اما این مخالف است با خود ادله امر معروف و نهی از منکر. این که توضیحش رو در مسئله مناقشه بعد خواهیم گفت. پس بنابراین این مخالفت با سنت قطعیه غیر از اون مخالفت با سنت قطعیه قبل. اون وقت این مخالفت با سنت قطعیه ممکنه بگیم موجب عدم حجیتش میشه به بیانی که سیعتی انشاءالله. سنت یعنی مجهولات قطعی شرع. بله. نه، حالا توضیحش میاد دیگه، شما اجازه بدید یه خود از این اشکالات هم لطفا آقایون کم بکنم، من یه قدر میتونم سرعت پیدا بکنم. پس این مناقشه اول شد مناقشه راجع به چی؟ عدم حجت بر صدور این روایت، اما من ناحیت سند و اما من ناحیت المضمون. مناقشه دوم، مناقشه دوم این است که فرضنا که صدور این روایت محل اشکال نباشه، اما دلالت این روایت بر مدعا محل اشکال. دلالت روایت بر مدعا محل اشکال از چند ناحیه ممکن است گفته بشود دلالت این روایت بر مدعا محل اشکال است. اول اینکه گفته ممکن است بشود که این قضیتون فی واقع. احمد ابن اسحاق اون امامزاده محترم که حالا یشرب الخمر علانیتن، برای حاجتی میاد در منزل احمد ابن اسحاق. احمد ابن اسحاق رو راه ندید. قصدش هم از این راه ندادن اینه که او تواتاره که این محرم بشه و دست از این منکر بردار. این هم قصدش بوده. امام هم طبق این نقد تصدیق کردن که آره تو قصدت همین بود. اما ممکنه این مراتب امر معروف رو مراعات نکرده، بهش قبلا گفته بودی، نهیش کرده بودی، شما از اول زدی به سیم آخر، اون رو راه ندادی و اینجوری او رو مغموم کردی. خب قبلا نهیش کرده بودی، نصیحتش کرده بودی، مراتب قبل رو انجام داده بودی یا نه؟ شاید حضرت که اینجا میفرمایند که اتاق میکنن به اونو راه نمیدن، اونو مؤاخذه میکنن، ممکنه وجهش این باشه، نه اینکه این مرتبه جایز نیست برای سادات بالاصل، نه، برای تو جایز نم چون مراتب قبل انجام نداده بودی. شاید این نصیحتش میکردی، امر میکردی، این مورد موردی بود که با نصیحت و با امر هم میتونست این کارو بکنی. پس بنابراین ممکن است از این مؤاخذه در اثر این باشه که اون مراتب امر معروف و نهی از منکر رو مراعات نکرده. مثل این که یک کسی دیده یک کسی کار حرام رو انجام بده، بدون اینکه بهش بگه اینو ترک کن، انجام نده، نصیحتش بکنه، یک سیلی بهش زد و اومد، حالا رفت خدمت امام رضا روش نمیدونم دیگه چه سیلی زد. می‌خواستی به امرش بکنی، می‌خواستی نهی بکنی، می‌خواستی نصیحت بکنی، اگه اینا اثر نمی‌کرد اون وقت به این مرتبه منتقل می‌شد. پس این چون قضیتون فی واقعه هست، احتمال داره که عتاب حضرت، مؤاخذه حضرت احمد ابن اسحاق را این بر اساس این باشه که اون مراعات مراتب امر معروف و نهی از منکر رو نکرده است. این یه احتمال. حالا بیاد بعد مراجعه کنیم، دوباره متن رو بخونیم ببینیم آیا واقعا نکردی، چون الان نوبت این کار نرسیده بود، حقش رو دادم. درست؟ بله؟ حالا ببینیم، گفتم بعد مراجعه کنیم ببینیم این توجیه، این وجه. وجه بعدی، جهت دومی که ممکنه در مقام گفته بشود این است که خب این برای حاجتی آمده بود. اگه اون حاجتش ضروری باشه، مثلا یه مریضی داره که داره از بین میره، تو به خاطر امر دقت کنیم این حاجتش چیه. یه وقت اومده مثلا یک سلهی میخواه، برای رفاهش چیزی میخواه. خب بله، شما بگی من نمیدم، برو راهش نکن. اما وقتی که نمیدونی، شاید یک حاجت مبرمی داشته باشه، ضروری داشته باشه، خب اینجا باید دقت بکنی، باید بپرسی ازش، یا کسی بپرسی میدونی حاجتش چیه. اینجا حق نداری برای اینکه اون تارک اون بشه یک حاجت ضروری که بر تو لازمه اونو. بنابراین باز قضیهتون فی واقعا ممکنه بچش این باشه، حضرت فرمود اومده در خونه تو که عالمه به غیب نیستی، که چرا اومده. خب شاید یه حاجت ضروری داره، یه بچه داره نمیره، هیچ رو دستش به جایی نمیرسه، اومده از تو کمکی بگیره. حالا چون این چنینی راهش ندیم، خب اینجا باید حس بکنیم. پس بنابراین باز اینجا ممکنه وضع این باشه، یا ظهوراً یا احتمالاً، که باز ببینیم آیا بعد عبارت رو بخونیم ببینیم آیا این قابل این توجیه هست، یعنی احتمال میدیم که این در اثر این باشه. پس بنابراین حالا عبارت رو بخونیم ببینیم آیا این مسئله ازش استفاده ممکنه بشه. بعد یعنی میفرماید که پس امام او را دستوری داد قبلش بگیری، امام راه ندادن و فلان، فرمود که فرزندزاده ما ابوالحسن در شهر قم به در خانه تو آمد و تو او را بار ندادی. احمد بگریست و سوگند خورد که من او را از صحبت خود منع نکردم الا از برای آنک تا او ترک شرب خم کند و از آن توبه کند. امام گفت ای احمد، راست گفتی، ولی که باید که حق سادات علویه بشناسی و ایشان را حرمت داری در هر حال که باشند، و به نظر حقارت به دیشان نظر نکنی که به زهمند شوی و گرفتار آیی. این عبارت که تا اینجا خوندیم یک وجه سومی هم گفته میشه که حالا اونم با همش ملاحظه کنیم. وجه سوم این است که این احمد ابن اسحاق مجموعه اموری رو داشته، اونو راه نداده، بی احترامی کرده، و این که به نظر حقارت نگاه نکنیم. ما حق نداریم به گناهکار به نظر حقارت نگاه کنیم. در روایات هم ظاهرا هست دیگه که به نظر حقارت به گناهکار نباید نگاه کنیم. خب ممکنه هوای نفس، شیطان، اما نباید اونو به نظر حقارت نگاه بکن. خب این ممکنه اینجا احمد ابن اسحاق چون میدونه این شب خم میکنه، این به نظر حقارت، این که دیگه من باش ملاقات کنم، درسته اون قصد هم داشته، ولی این هم کنارش بوده که این که دیگه که من باش ملاقات کنم. این نظر حقارت ممکنه اینجا که حضرت رو مؤاخذه میفرماید این مجموع باشه، اما اگه نه نظر به حقارت نبوده و او مراتب دیگر رو هم مراعات کرده، دیده هیچ راهی نداره و احتمال تأثیر در این میداد که من اگه راهش ندم دست از این کار خواهد برداشت، آیا باز هم حضرت او رو خطاب میفرمود؟ مدعا در صورتی ثابت میشود که ما بتونیم اینجا استظهار بکنیم که این که احمد ابن اسحاق مراتب دیگر امر معروف و نهی از منکر رو نسبت به این آقا مراتب نازله نسبت به این رو مراعات کرده بود، یا میدانسته اونا اثر نداره، یا اعمال کرده بوده دیده اثر نداره، یا احتمال تأثیر اونا رو نمیداده. چون احتمال تأثیر اونا رو نمیداده، اومده این راه رو انتخاب کرده و در نظر خودش هم حقارتی برای او قائل نبوده. بله اگه یه بی احترامی میشه، یه بی احترامیه به خدمت شما عرض کنم قهریه. بالاخره وقتی که بعض مراتب بی احترامی قهری، ولی اون قصد بی احترامی، چون احترام و احترام کردن و احترام نکردن هم عنوان قصدیه. خب قصد بی احترامی هم نداشته باشه. این برای این که بله به نام به اسم مصدری ممکنه بی احترامی بشه، ولی مصدری نه که او بی احترامی بخواد بکنه. خب قهرن وقتی به کسی انسان راه نده او رو، یا حتی بزنه یا چه بکنه، یه بی احترامیه، نه به عنوان بی احترامی به اون میزنه، ولی خب قهری بی احترامی نسبت به او واقع میشه. وقتی مدعا درست میشه که ما بگیم اون مراتب بر ایشون واجب نبوده، برای خاطر اینکه یا اعمال کرده اثر نداشته یا احتمال تأثیر اونا رو نمیداده، پس اونا برش واجب نبوده، اومده این مرتبه رو اتخاذ کرده، این مرتبه هم خالی از قصد تحقیر بوده. وقت در این حال امام علیه السلام رو مؤاخذه کردن، اون بله اون وقت دلالت بر مدعا میکنه. اما اگه نه، احتمال بدیم یا اون امر اول را یا اون امر دوم را یا اون امر سوم را احتمال دادیم، قهرن دلالت روایت مخدوش میشه. حالا اینجا حضرت که میفرمایند که خب دو مقطع این روایت دلالت بر مدعا میکنه دیگه، دو مقطعش، یکی همون عمل حضرت که اونو راه ندادن و فرمودن چرا اونو راه ندادی، همین مقدار، اگه ما بودیم همین مقدار که حضرت فرمودن چرا اونو راه ندادی و حضرت عتاب کردن و خطاب کردن، این یک مقطعه که از این ممکنه. خب این مقطع، این مقدار تمام اون عجبه سگانه به خصوص یک و دوش میاد، اگه به همین مقدار بخوایم بسنده بکنیم، این مقطع. مقطع دومی که دلالت میخواد بکنه این فرمایش حضرته که بعد فرمودن که باید، ولیکن باید که حق سادات علویه بشناسی و ایشان را حرمت داری در هر حال که باشند. این آیا این جمله اخیر، نه اون فعل حضرت، این فرمایش حضرت که باید حق سعادت علویه بشناسی و ایشان را حرمت داری در هر حال که باشند و به نظر حقارت به دیشان نظر نکنی، آیا این دلالت میکنه بر مدعا باز اینجا حق سعادت علویه را بشناس؟ خب حقوقش رو میدونم، یکی از حقوق سعادت علویه چیه بر ما؟ اینه که نذاریم جهنمی بشه، این از حقوق اونا نیست؟ دیگران حق دارن، حق اونها بر ما این است که اگه واقعا دارن گناه میکنن، جهنمی میخوان بشن، با خدا مخالفت میخوان بکنن، میخوان بی آبرو میشه، خب کسی که علنی بیاد شرب خم بکنه آبرو خودشو داره میبره، آیا این حق شناسی نسبت به اون نیست که آدم نگذاره اونم حالا به این که کلام تندی بشه بگه، یا یه حالا یه دفعه راش نده؟ نه خیلی خوب، حالا ببینیم و ایشان را حرمت داری، باز حرمت داشتن، همه مؤمنین رو ما باید حرمتشون رو نگه داشته باشیم، در این حال امر معروف هم میکنیم، این که حق اونا رو، حق سعادت رو باید بشناسیم، با اونا حرمت بگذاریم، کسی رو حقیر نشماریم نسبت به همه هست، حالا نسبت به سعادت ازام بالاتر، پس خود اینا که دلالت نمیکنه، یعنی خود این اجازه این تمام، خود این مضامین یه مضامینی نیستش که جلوی بخواد دلالت بکنه که امر معروف و نهی از منکر در این مرتبه ها نباید بشه، ولی اگر اینجا بخواد دلالت داشته باشه نسبت به کل ناس هم، یعنی کل مؤمنین هم اینجور ولو سعادت نباشه. این اول کلام در اینه که حضرت در مورد این فهمت که مورد امر معروف حضرت در همین مورد داره میفرمه و لیکن هم یعنی درسته تو در مقام امر معروف بودی، پس هم مورد اینه هم کلام و لیکن که حضرت ولیکن باید حقشون رو نگه داری، این دلالت ظاهرش بر این است که حتی به عنوان امر معروف اگر چه شرایطش که اگه سید نبود شرایط وجود داشت، همون شرایط اگه اینجا باشه شما باید انجام ندی، ولی لیکن یعنی با این که تو از باب امر معروف این کار رو انجام دادی، ولی لیکن در مورد اینها باید یک احترام ویژه قائل باشه، یه چیزی که این حدود دیگه نسبت به اینا کنده جایز نیست. این دلالت عرفیه بر این جهت داره، انصاف اینه که دلالت عرفیه بر این جهت داره در اینجا. بنابراین این ضعف دلالت به اون وجوهی که گفتیم، اگر محل استدلال را فعل امام قرار بدیم، اون مقطع قبل رو قرار بدیم، بله ضعف دلالت داره، چون فعل امامه، میگم قضیهتون فی واقعه، شاید این بوده شاید اون بوده شاید بوده ما نمیدونیم. اگه همین مقدار در حدیث بود که اومد در خونه حضرت، حضرت راهش ندادن، و اما با توجه به این ذیل که حضرت میفهمون درست امر معروف بوده، تو هم در باب با عنوان امر معروف این کارو کردی، این درست، ولی در این حال باید اینو نگه می‌داشتی. یعنی اینجا از جایی نیست که ادله امر معروف مقدم باشه بر ادله حرمت وجوب احترام مؤمن، مثل اونجا نیست، اینجا با اونجا فرق میکنه. ما در اونجا هم میگفتیم بین ادله امر معروف و ادله احترام مؤمن، عدم ایذاء مؤمن، چه گفتیم نسبت به اونا اون قسم وجه هم، ولی اینا بر اونا مقدمه. در بحث ادله امر معروف این تعارض رو میگفتیم داره، ادله امر رو مقدم داشتیم به وجوهی که اونجا گفته شد. اینجا که همه ازت میخوام بفهمم نه، اینجا ادله امر معروف مقدم نیست. این مورد از مواردی است که ادله امر معروف و نهی از منکر چیه؟ مقدم نیست. خب پس بنابراین ضعف دلالت نسبت به مقطع اول مقبول، ولی نسبت به این مقطع مقبول نیست و دلالت عرفیه ظاهرا محقق میشه. این هم راجع به مناقشه دوم. مناقشه سوم که حالا گذشت عنوانش رو عرض بکنم این است که لو سلمنا، سند درست، صدور درست، دلالت هم درست، اما در این حال این نمیتواند ادله امر معروف و نهی از منکر، این روایت نمیتواند اونا رو تقیید بزند یا تخصیص بزند. اگر وقت بود عرض میکردیم، دیال وقت گذشته، انشاءالله برای شنبه و سال آمده.